رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 صبح روز جمعه 9 مای سرطان سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد عزیزاده هستم و برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز میکنم. نخست مشروع اخبار. دو سال پس از خاتمه دادن به عملیات‌های محاربوی در افغانستان، پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بار دیگر برای اعزام سربازان اضافی به آن کشور موافقه کرد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که فرستادن سربازان اضافی به افغانستان به پیشنهادات قماندانان نظامی ائتلاف در آن کشور صورت می‌گیرد. وزارت دفاع ملی افغانستان با استقبال از تصمیم دیروز ناتو مبنی بر فرستادن سربازان اضافی به آن کشور گفته است که نیروهای امنیتی افغان در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار دارند. مقام‌های محلی ولایت بادغیز از ساخت یک مارکت تجارتی برای رشد وضعیت اقتصادی زنان در این ولایت خبر می‌دهند. این مقام‌ها می‌گویند هدف از ساخت این مارکت معرفی هرچه بیشتر تولیدات دستی زنان بادغیز است. این نخستین مرکز تجارتی و خرید و فروش برای زنان در ولایت بادغیز است که در جریان 1.5 دهه اخیر بنای آن گذاشته شده است. بخشی از مقررات تازه سفر اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان به ایالات متحده که ایجاب ویزا را می نمایند سر از دیشب مریل اجرا گردید. ولی هر فرد با برنامه سفر و داشتن ویزا به ایالات متحده تا قبل از 6 ماه جولای اجازه خواهند یافت به امریکا داخل شوند. مقامات سرحدی امریکا می گویند قرارهای مرتبط به درخواست های قبلی برای دریافت ویزای فسخ نخواهد شد. اما تمامی درخواست های تازه باید اسناد معتبر عضویت فامیلشان را در امریکا و یا اسناد تجارت در این کشور را به اضافه آزمایشات و تفتیش های معمول ارائه نمایند. حکومت ایالات متحده امریکا در نظر دارد که مقررات تازه را بر 6 کشور ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه و یمن تطبیق کند. نظامیان عراقی میگویند که مسجد تخریب شده النور در موصل را که 3 سال قبل ابوبکر البغدادی خلافت خود را در آن اعلام کرد تصرف کرده اند. تصرف این مسجد برای نیروهای امنیتی عراق یک دستاورد بزرگ خوانده می شود. مقامات عراقی انتظار دارند در چند روز آینده شهر موصل را از کنترل گروه دولت اسلامی یا داعش به طور کامل تصرف نمایند. با گفته مقامات عراقی، داعش حال فقط چند منطقه محدود را در شهر کنه موصل در کنترل دارد. در صورت که شهر موصل به صورت کامل از تصرف تندروان داعش بیرون شود، نیمه از قلمرو خلافت خودخوانده داعش از بین خواهد رفت. گروه ناظر سوریه میگوید قوای دموکراتیک سوریه تحت حمایت ایالات متحده تمامی رقه پایتخت خودخوانده گروه داعش در سوریه را محاصره نموده و آخرین راه مواصلاتی آن گروه تندرو را به خارج آن شهر قطع نموده است. یک سخنگوی ماموریت ایالات متحده برای شکست گروه داعش در تویترش نگاشته است که قوای دموکراتیک سوری یا SDF در این هفته تقریبا 20 کیلومتر مربع را از کنترل گروه داعش خارج نموده است. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد بر شورای امنیت آن سازمان انتقاد نموده گفت آن شورا در گرفتن هرگونه اقدام علیه ایران که به گفته وی آن کشور به طور مکرر و عمدی از تعذیراتی که توسط سازمان ملل متحد بر ایران وضع شده تخطی نموده ناکام مانده است. این در حالی است که سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپایی از ایران به خاطر اجرای موافقتنامه تاریخی هسته‌ای توسط آن کشور تمجید نموده اند. جفری فلدمن رئیس امور سیاسی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه سومین گزارش 6 ماهه در مورد تطبیق و پیشرفت موافقتنامه هسته‌ای را به آنتونیو گوتیرز منشی عمومی ملل متحد تقدیم نمود. عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان به خاطر درج نام سید صلاح الدین رهبر حزب المجاهدین کشمیر که از سوی وزارت خارجه ایالات متحده در فهرست دهشت افغانان بین المللی قرار گرفته است، بر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شدت انتقاد نموده است. وزارت خارجه ایالات متحده همزمان با سفر نریندرا مودی صدر اعظم هند به واشنگتن نام سید صلاح الدین رهبر جدایی طلبان کشمیری را در فهرست دهشت افغانان بین المللی درج کرد. مون جای این رئیس جمهور کوریای جنوبی شام دیروز با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید ملاقات نمود. رئیس جمهور کوریای جنوبی برای یک دیدار دو روزه در واشنگتن به سر می برد. مون در قصر سفید از طرف دونالد ترامپ استقبال گردید. قبل از دیدار با ترامپ رئیس جمهور کوریای جنوبی با رهبران کانگرس ملاقات نمود. قرار است رئیس جمهور کوریای جنوبی به ترامپ یک بار دیگر تصریح نماید که در مورد تهدید کوریای شمالی به طور کامل همکاری خواهد کرد. و مکمستر مشاور امنیت ملی امریکا میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حاشیه جلسه سران کشورهای بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه جی 20 که در هفته آینده در شهر هامبورگ جرمنی برگزار میگردد با پوتین رئیس جمهور روسیه رویاروی ملاقات خواهد کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari. شنونده های عزیز سلام، امید روز خوبی را آغاز کرده باشین. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها مطالب برنامه شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است که تقدیمتان می داریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. گزارش اول این بخش حاکی است که اتحادیه قالین بافان در ولایت ننگرهار میگوید هرچند تا کنون در مناطق ناامن به زنان زمینه کار را مهیا ساختند، اما دولت با آن اتحادیه همکاری نکرده است. ضیاءالرحمن حسرت گزارش میدهد.
در شرق افغانستان دو اتحادیه قالین بافان با نام شرق و ننگرهار فعالیت دارد که بیشتر برای زنان زمینه کار را فراهم کردند. شریف احمدزی مسئول بخش زنان در این دو اتحادیه است که از مدت 23 سال گذشته به این حرفه مشغول است. خانم شریفه میگوید که در مناطق دوردست و نامن ننگرهار برای زنان بی‌بازاعت زمینه کاری را فراهم کردند و برای وسعت یافتن قالین بافی زنان در این ولایت تقاضای زیادی وجود دارد. مسئول بخش قالین بافان زن در پاسخ به این که آیا طالبان برایشان در روستاها و مناطق نامن مشکل ایجاد نمی‌کنند میگوید
نه
طالبان نیز اکنون با کار ما کاری ندارند. ما همین اکنون در جاهایی کار میکنیم که ترخی و بیاد میشود، مطلق تحت کنترل آنهاست، ولی نزدم هم نیامدند. اگر با کار و فعالیت ما مشکل میداشتند حتما نزدم میامدند و به من هشدار میدادند. با کاری که مشکل دارند با آن هشدار میدهند. هیچ مانعی وجود ندارد. کار ما چنین کاری است که یک خانم در خانه خود به عزت پول دریافت میکند. با گفته خانم شریفه دولت در بازاریابی برای تولیداتشان در خارج از کشور همکاری نمی کند. در حال حاضر بیشتر زنانی که با تازگی از پاکستان به ننگرهار برگشتند جذب اتحادیه های قالین بافی شدند. محمد یوسف افتخار معاون اتحادیه قالین بافان در شرق افغانستان نیز می گوید هنوز تولیداتشان به علت نداشتن لوگو و نشانه خاصی افغانستان در مارکت های خارجی به نام تولیدات پاکستانی به فروش می رسد.
افغانستان خپل لوگو په قالین نقشه کې نه لري.
افغانستان در قالین های خود لوگو ندارد. از اینجا موترهای به پاکستان صادر می شود. در آنجا پاکستانی ها با نصب لوگوی پاکستان بر قالین افغانستان به خارج صادر می کنند. ساخت افغانستان ولی به نام پاکستان تمام می شود. دولت باید این مشکل را هر چیز زودتر حل کند. اما مسافر فوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید در این خصوص اقداماتی برداشتن و نتایجی در پی داشته است. با گفته او سالانه بین 4-5 هزار متر مربع قالین و فرش به خارج از افغانستان صادر می گردد.
در کیفیت و در نوعیت و در محصولیت قالین هم مطلع مشکل ایجاد نکنه و در پالی از او همون نشانه یا استاندارد افغانستان باشه که دیگر قالین افغانی در هر جای دنیا باشه و خاطر کیفیت بالایی داره به نام خودش باشه و کسا دیگه نکنه که دوست کنه.
با گفته مسئولان انجمن قالین بافان در ننگرهار بیشتر از 4000 تن که اکثر زنان هستند در این ولایت سرگرم پیشه قالین بافی هستند و بیش از 400 فامیل عادت کننده نیز تازه در این عرصه آغاز به فعالیت کردند.
مقامات محلی ولایت بادغیس از اعمار یک مارکت تجارتی برای رشد وضعیت اقتصادی زنان در آن ولایت خبر می دهند. این مقامات می گویند هدف از اعمار این مارکت معرفی هرچی بهتر تولیدات دستی زنان بادغیس می باشد. خبرنگار ما خلیل نورزایی گزارش می دهد.
این نخستین مرکز تجارتی و خرید و فروش برای زنان در ولایت بادغیس است که در جریان 1.5 دهه اخیر بنای آن گذاشته شده است. مارکتی خصوصی که از سوی شاروالی قلعه نو مرکز ولایت بادغیس به زنان تجارت پیش مختص گردیده است. عبدالقدیر کامران شاروال بادغیس میگوید این مارکت به هزینه 20 میلیون افغانی و در دو طبقه ساخته شده که در آن 92 دکان برای شغل‌های مختلف زنان در نظر گرفته شده است.
در اینجا خانم‌های تجارت پیشه در سخت قلعه نو و کسایی که می‌خواهند فعالیت‌های خود یا اینکه جنس وارد بکنن و تجارت بکنن در اینجا اشتغال داشته باشند و یک تعداد اینا هم من حیث کارگر و من حیث اجیر همراه از اونها کار بکنن تا ما گام برداشته باشیم در قسمت نزدیکی توازن یا شگاف بین دو طبقه که یکی مردان است و یکی خانم ها و یردو همیشه از نقطه نظر اقتصادی بین اینا بسیار تفاوت وجود داشت.
این مارکت خصوصی که کارش تقریبا به پایان رسیده تا یک ماه دیگر افتتاح می شود. شماری از اعضای شورای ولایتی بادغیس نیز بر این باورند که گشایش این مارکت می تواند به رشد اقتصادی فامیل ها در این ولایت دورافتاده کمک کند و مانع از بروز خشونت در خانواده ها گردد. مونس قادری و ضیا گل حبیبی اعضای شورای ولایتی بادغیس.
تأسیس و ایجاد همچو مارکتار ما بزی به فال نیک میبینیم و بزی خوش بینیم که تا زمانی که ما یک جای مکان مخصوصی برای فروش صنایع دستی خانوما خصوصا نداشته باشیم ما هیچگاه نمیتونیم توقع داشته باشیم که خانوما به پا خو ایستاد چن خودکفا شن یا بتونیم همو صنایع دستی از اینا ما رشد بدیم.
ما همچون مارکت ها و تاسیس همچون مارکت ها و کاریابی برای خانوما زمینه کار برای خانوما ایجاد میشه و پیدا میشه به نظر من که به او خانواده وضع اقتصاد از اونها رشد پیدا میکنه و به خوشونت به هیچ وجه به وجود نمیایه.
در جریان 10 سال گذشته هموار زنان بادغیس از حضور در جامعه و اقدام به تجارت هراس داشتند. اما زرغون شیرزاد رئیس امور زنان این ولایت میگوید حالا افکار مردم خصوصا علما نسبت به این موضوع در بادغیس تغییر کرده است.
گامی که ما برداشتیم اینا به فال نیک مینگرم با امید از اینکه بتونن که این مارکت تن ما فعال کنیم چون همین فعلا علاقمندی خانم ها زیاد میباشه و همچنان از نظر مردم علما از تمام مردم که ما در ارتباط نظرشون گرفتیم نظر بسیار مثبتی بود، یعنی از هر نگاه اینا موافق بودن به این.
طارق عزیز کارشناس مسائل اقتصادی نیز میگوید فراهم شدن این گونه زمینه‌ها میتواند در خودکفایی زنان و رشد چرخه اقتصادی کشور تأثیر به سزایی داشته باشد.
طبیعتاً زنان به عنوان نیروهای منابع انسانی فعال در جامعه میتونن که سهم به سزایی در قسمت رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند که یقیناً با ایجاد این مارکت فرصت‌های زیادی برای خیدات خانم‌هایی که اونها علاقه‌مند به کسب و کار در اجتماع هستند و خصوصاً در قسمت مسائل اقتصادی زمینه خوبی برای از اونها مساعد میشه تا بتونن اونها توانایی و داشتهای خود در خدمت رشد اقتصادی کشور ما بگذارن.
تا کنون 40 خانم تجارت پیشه در ولایت بادغیس به منظور اشتراک در این مارکت و معرفی تجارت و تولیداتشان به ریاست امور زنانه این ولایت مراجعه کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بادغیس.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میدهید که بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. نتایج یک پژوهش تازه نشان میدهد که تغییر اقلیم نه تنها بر درجه حرارت زمین بلکه بالای اقتصاد کشورها نیز تأثیر میگذارد. یک گروه پژوهشگران اخیراً نتایج پژوهششان را در پیوند به تأثیرات اقتصادی آینده تغییر اقلیم در ایالات متحده نشر کردند. در این گزارش نشان داده شده که چگونه گرم شدن اقلیم می تواند به سرعت جامعه آمریکا را در 100 سال آینده دگرگون کند. کوین اناکس خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که همکار ما میرویس رحمانی به توجه می رساند.
این پژوهش دریافت که یکی از تأثیرات اساسی تغییر اقلیم در ایالات متحده این است که افراد فقیر در آن کشور فقیرتر خواهند شد. ریچارد کوپ از دانشگاه رتگرس می گوید آنان که نمی توانند با پیامدهای تغییر اقلیم تطابق کنند بیشترین آسیب را خواهند دید.
این پژوهش توانست نشان بدهد که خطر اقتصادی در ایالات متحده در مناطق فقیرنشین بیشتر است، چون مناطق فقیرنشین امریکا بیشتر در بخش‌های موقعیت دارد که دارای هوای گرم است.
پژوهشگران نقشه از امریکا را ترسیم کردند که در آن مناطقی که بیشترین آسیب را از ناحیه تغییر اقلیم تجربه خواهند کرد با رنگ سرخ نشانی شده است. مناطقی که تغییر اقلیم به نفعشان تمام خواهد شد با رنگ سبز نشانی شده است. سولومان سیانگ از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی میگوید که در گذشته تصور بر این بود که تغییر اقلیم هم امریکا را یکسان آسیب خواهد رساند و یا به نفع تمام امریکا تمام خواهد شد.
In the past we've tended to think of the United States as like a single entity.
اما در حقیقت ما این نابرابری در حال گسترش ناشی از تغییر اقلیم را دریافتیم.
پژوهش تازه پیش بینی میکند که تغییر اقلیم بر زندگی همگان به نحوی از آنها تاثیر خواهد گذاشت. بر اساس یافته های این پژوهش با افزایش هر یک درجه سانتیگراد حرارت ایالات متحده حدود 1.2% تولید ناخالص داخلی خود را از دست خواهد داد. سولومان سیانگ می گوید که جمعیت مناطق جنوبی امریکا که در امتداد ساحل قرار داشته و هوا در آنجا گرم می باشد تا 20% درآمد خود را از دست خواهد داد. به گفته او در مناطق شمال و غرب امریکا که هوا سردتر است ممکن جمعیت آن از تغییر اقلیم منفعت ببرند. آقای سیانگ همچنین افزود که پول زیاد صرف جلوگیری از وقوع حوادث ناشی از تغییر اقلیم نیز خواهد شد.
When we achieve really high temperatures, especially in the southern regions of the United States,
زمانی که درجه حرارت زیاد افزایش یابد، به ویژه در مناطق جنوبی ایالات متحده، ما شاهد ابتلای افراد زیاد به گرمازدگی و بالاخره مرگ آنان ناشی از گرمای زیاد خواهیم بود و در آن صورت پول زیاد برای جلوگیری از وقوع همچون یک حالت مصرف خواهد شد.
پژوهشگران میگویند که یافته های پژوهششان باید به قانونگذاران آمریکایی کمک کند تا آنان تمرکزشان را روی آن بخش های از اقتصاد که از تغییر اقلیم متاثر خواهد شد بیشتر کنند. این پژوهشگران گفتند که امیدوارند معلومات مشابه را برای سایر نقاط جهان نیز جمع‌آوری کنند. نتایج این پژوهش در وبسایت impactlab.org به نشر رسیده است.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال از رادیو آشنا صدای آمریکا.
نظامیان عراقی میگویند که مسجد تخریب شده النور در موصل را که 3 سال قبل ابوبکر البغدادی خلافت خود را از آن اعلام کرده بود تصرف کردند. تصرف این مسجد برای نیروهای امنیتی عراقی یک دستاورد بزرگ خوانده می شود. گزارش آژانس رویترز را در زمینه از رویا زمانی می شنوید.
تصرف مسجد النور که قدامت 850 ساله دارد و هفته گذشته از سوی تندروان داعش تخریب گردید به مثابه یک پیروزی بزرگ نمادین برای قوای عراقی پنداشته می شود، زیرا ابوبکر البغدادی رهبر این گروه به تاریخ 4 جولای سال 2014 از آنجا اعلام خلافت کرد. حسن صالح جابر یک جنرال نظامی عراقی میگوید که دولت تخیلی داعش در موصل خاتمه یافته است.
اليوم كلفنا بواجب باقتحام المنطقه اللي بيها جامع نور من ذات الحدباء وساعات الصباح الاولى تم اقتحام.
میگوید ما بر منطقه مسجد النور و مناره الحباب در اوایل روز از سمت های مختلف یورش بردیم. ما به مسجد داخل شده و آن ساحه را تصرف کردیم و عملیات تا زمان پاکسازی مکمل ساحه ادامه یافت و بعداً تلاشی آغاز گردید. از سوی هم مان السادی یک جنرال نظامی دیگر عراقی میگوید که تصرف این مسجد یک دستاورد بسیار بزرگی برای حکومت عراق میباشد.
اهمیت جدی کون اولا جامع قدیم و تراثی.
او میگوید این مسجد بسیار مهم است، زیرا اول این مسجد تاریخی است که برای مردم موصل از ارزش خاص خود برخوردار است و دومین که البغدادی رهبر دهشت افکنان از این مسجد اعلام خلافت کرد. نیروهای ما بر این مسجد حمله کرده و تصرف آن مایه خوشی برای نیروهای امنیتی ما و نیروهای مبارزه با دهشت افکنی شده است. مقامات عراق انتظار دارند در چند روز آینده شهر موصل را از کنترل گروه دولت اسلامی یا داعش به طور کامل به تصرف خود بیاورند. به گفته مقامات عراقی، داعش حال فقط چند منطقه محدود را در شهر کنه موصل در کنترل خود دارد. در صورتی که شهر موصل به صورت کامل از تصرف تندروان داعش بیرون شود، نیمه از قلمرو خلافت داعش از بین خواهد رفت. در حال حاضر جنگجویان داعش قلمروهای را در جنوب و غرب موصل در کنترل خود دارند. پایتخت داعش در شهر رقه سوریه نیز تحت محاصره ائتلاف کردها قرار دارد، کردهایی که از حمایت ایالات متحده بهره مندند. هزینه پسگیری شهر موصل از نزد تندروان داعش به نهایت پرهزینه بوده است. علاوه بر تلفات نظامیان، هزاران غیر نظامی در جنگ این شهر کشته شدند. حدود 900 هزار نفر که تقریبا نیم از جمعیت شهر موصل را تشکیل میداد، از خانه هایشان بیجا شدند و در کمپ های بیجا شدگان و دوستان و خویشاوندان خود در سایر مناطق عراق به سر میبرند. کسانی که در جنگ شهر موصل گیر ماندند، با گرسنگی و محرومیت دست پنجه نرم کردن و هزاران تن آنان کشته و زخمی شدند. ائتلاف به رهبری ایالات متحده با قوای عراقی کمک هوایی و زمینی فراهم میکند تا سایر مناطق را که هنوز هم در تصرف تندروان داعش قرار دارد آزاد گردد. اما بیرون راندن تندروان بسیار دشوار است، زیرا آنان در بین غیر نظامیان موضع گرفتند و از مردم به مثابه سپر انسانی استفاده میکنند. نظامیان عراقی میگویند که در یک هفته گذشته شمار زیاد از تندروان داعش در شهر کهنه موصل کشته شدند، اما حدود 350 تن از تندروان داعش هنوز هم در شهر کهنه موصل مصروف جنگ هستند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در وادی بقا در لبنان یک سازمان غیر انتفاعی به نام آکاردا تخمنجاتی را کشت و ذخیره می کند که از آن می توان در تغذیه مردم در اطراف جهان کار گرفت. تا همین اواخر این تاسیسات در بیرون شهر حلب در سوریه موجود بودند و در کنار آن کارمندان مانند علی شهاده در آن مصروف کار بودند. علی شهاده که از سوریه است، حالاتی را بازگو می کند که کار کردن در حالت جنگی و جناح‌های جنگی چه مفهوم داشت.
It started when they started the stealing the cars from the centers and or even from blocking the roads.
وضعیت وقت تغییر کرد که آنها به دزدیدن موترها از مرکز آغاز کردند. حتی راه‌ها را بند ساخته و موترها را به زور می گرفتند. این حالت تجربه ناخوشایندی برای همه ما بوده است.
علی تصاویر از مرکز تحقیقات حلب را با خود حفظ کرده است که قبل و بعد از جنگ را نشان می دهد. بان که اکنون این مرکز قابل دسترسی نمی باشد، ولی بان هم ممکن نمونه 150 هزار تخم در آن در داخل ذخایر سردان وجود داشته باشد. در حالی که بسیاری از نمونه ها کپی شدند، لبنان یکی از دو جای مناسب است که در آن تأسیسات می تواند دوباره احیا شود که شامل لابراتوارها و بانک تخم در شرایط تحت صفر می باشد. ماریانا ازبیک ساینسدان میگوید که کارشان بخشی از شبکه جهانی است که در آن ورایتی های جدید امتحان شده و بعداً با کشورها و دهقین آنها شریک ساخته می شود. این کار خاصتاً در حالتی که تغییر اقلیم آهسته آهسته اثرات خود را آشکار می سازد از اهمیت خاص برخوردار می باشد.
You will need to make new crops, new varieties that can withstand very high temperature, that can produce yield even with less rainfall.
باید نباتات جدید زراعتی و ورایتی‌های جدید را که در برابر حرارت بلند و فقدان باران و آب کم از خود مقاومت داشته باشد، باید به وجود آورد.
در سوریه این جنگ است نه تغییر اقلیم که زراعت این کشور را به سرحد نابودی کشانیده است. اما بسیاری به این عقیده‌اند که این متخصصین آکاردا‌اند که می توانند برای دهقین سوریه مانند گذشته حیاتی باشند تا بتوانند یک بار دیگر این ساحه و در مجموع کشور را احیای مجدد کنند. محمد عامر جندان که فرزند یک دهقان از حلب است، به این امید روزشماری می کند که نه تنها به خانه اصلی اکاردا برگردد، بلکه به کشورش و به قریهش نیز برگشت کند.
Maybe it is kind of dreaming, but I'm still thinking to get back to my village. You know,
ممکن این برای من یک رویا جلوه کند، اما هنوز در این فکرم تا دوباره به قریه ام بازگشت کنم. شما می دانید که من می خواهم تجربه کسب شده را که در این 10 سال به دست آورده ام در قریه ام به کار گیرم.
این که تا چند فصل حاصل دهی و انتظار بکشد کسی به خوبی نمی داند.
وی هم گزارش اخیر این بخش. 10 میلیون نفر در جهان به دلیل جنگ، خشکسالی و حوادث طبیعی مانند طوفان‌ها و زلزله بیجا شدند. اما یک پژوهش تازه هشدار می‌دهد که تا سال 2100 در حدود 2 میلیارد نفر ممکن است که به دلیل تغییر اقلیم مهاجر شوند. شرح بیشتر را از داوود صدیقی می‌شنوید.
افزایش حرارت زمین باعث آب شدن یخچال‌های طبیعی و گرم شدن بحرها شده و سطح آب بلند می شود. یک پژوهش تازه که توسط پوانتون کارنل انجام شده خبر بده برای مردمی دارد که در مناطق ساحلی زندگی می کنند. در جریان 80 سال آینده در این مناطق تغییرات بزرگی رونما خواهد شد. در واقع این یک خبر بد برای همه است. نظر به یافته های این پژوهش، مردمی که در نزدیکی سواحل زندگی می کنند بیجا شده و آنها در پیدا کردن مکان زیست برای زندگی با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. چارلز گیزلر، استاد بازنشسته جامعه شناسی، مسئولیت رهبری این پژوهش را به عهده دارد. او می گوید که سطح آب بحرها به سرعت بلند خواهد شد، اما تأثیر آن در تمام مناطق یکسان نخواهد بود.
این تغییر آهسته نخواهد بود، بلکه به طور موج‌های بزرگ واقع خواهد شد. ما شاهد طوفان‌های غیر معمول بحری خواهیم بود و ساحل‌ها تخریب خواهند شد.
آقای گیزلر می افزاید که موج‌های بزرگ در بحرها شکل خواهد گرفت.
وقتی آب بحر در خشک سرازیر شود، زمین را آلوده با نمک خواهد کرد. این کار زمین‌های زراعتی نزدیک به سواحل را تخریب و غیر قابل زرع خواهد ساخت. در ضمن این کار باعث تخریب زیربناها و ساختمان‌ها در مناطق ساحلی خواهد شد.
گیزلر میگوید که برای نفوس در حال افزایش انسان در زمین که تا سال 2050 در حدود 9 میلیارد نفر تخمین زده می شود، جای کمی برای زیست وجود خواهد داشت.
بنگلادش با خطر جدی بلند شدن سطح آب روبرو است. در واقع تمام اراضی این کشور با خطر زیر آب شدن روبرو است. یک سوم جنوب کشور ویتنام نیز در عین وضعیت می باشد. در منطقه میکانگ 18 میلیون نفر زندگی می کند و در 80 سال آینده آنها مجبور هستند دورتر از آب به سوی زمین های خشک بروند و شاید نیم این کشور زیر آب شود.
سواحل چین هم نه تنها به دلیل بلند شدن سطح آب، بلکه به گفته آقای گیزلر به دلیل لغزیدن و فرو رفتن زمین بسیار آسیب پذیر است.
در امتداد سواحل چین آبادی های بزرگی ساخته شده است. آنها آب زمین را بیرون می کنند و در بعض موارد در حدود 18-20% خاک را از سطح زمین می بردارند. بنابراین ما با یک مشکل جدیتر دیگری نیز روبرو هستیم و این مشکل در بخش‌های دیگر جهان نیز وجود دارد، اما نخستین ضربه‌ها به آسیا وارد خواهد شد.
قاره آفریقا که یکی از مناطق مهم محسوب می‌شود نیز در حال تسلیم شدن به بلند شدن سطح آب بحر است.
برخلاف دیگر بخش‌های قاره آفریقا، دریای نیل که در اطراف آن نفوس زیاد وجود دارد به طور جدی با خطر روبرو خواهد شد.
شماری از مردمان ساکن در جزیره ها نیز با خطر غرق شدن روبرو هستند. آقای گیزلر میگوید که هیچ کشور تا آخر در مقابل بلند شدن سطح بحر توان استادگی نخواهد داشت. فعلا در جهان دو روش عمده برای جلوگیری از سرازیر شدن آب بحر به سواحل و شهرها وجود دارد. یکی ساختن دیوارهای بلند در اطراف شهرهای مانند نیویورک و دوم انتقال مردم به طور دسته‌جمعی از مناطق آسیب پذیر. اما آقای گیزلر میگوید که بهترین گزینه جلوگیری و کاهش پخش گازهای گلخانه‌ای می باشد که عامل اصلی بلند رفتن گرمای زمین است.
شنونده های عزیز، ای بود برنامه صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا که همه روزه از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM نشرات دارد. تا لحظات دیگر رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. در شام امروز تماشای نشرات تلویزیون آشنا را فراموش نفرمایید. روز شما بخیر.